أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله که سالم و سلامت باشید و موفق و إن شاء الله موفق شده باشید تا اینجا این مباحث طرح کلی اندیشه اسلامی رو به خوبی مطالعه کرده باشید. امروز انشاءالله بحث توحیدمون به پایان میرسه و میمونه بحث نبوت و ولایت که در 4 جلسه آینده انشاءالله از نبوت و ولایت بحث میکنیم، شاید هم بتونیم 3 جلسهش کنیم. حالا بریم ببینیم بحثمون انشاءالله به کجا میرسه. خب در بحث توحید که بحث کردیم جلسه سابق، حضرت آقا فرمودن که در 2 حوزه جهانبینی و ایدئولوژی ما میخوایم بحث بکنیم از توحید. یک بار در حوزه شناخت و اینکه اساسا توحید چیه و چه دیدگاهی به ما میده، چه افق دیدی به ما میده، ما رو تا کجا جلو میبره، و یک بار هم در مورد این میخواستیم بحث بکنیم که اون حرکتی که توحید به ما میده و گرایشی که برای ما ایجاد میکنه و زندگی که برای ما میسازه به چه شکلی. اون شد توحید در ایدئولوژی اسلام. آقا موجود در ایدئولوژی اسلام فهمودن که اولین قطعنامه این توحید نفی اطاعت غیره. امروز یه درس متمم و مکمل برای این داریم و انشاءالله دیگه بحث دومش که بحث پایانی ماست بحث توحید در طبقات اجتماعی هست که انشاءالله اون رو هم خواهیم خوند. ببینید، ما عرض کردیم در بحث‌های سابق که یکی از استوانه‌ها و بحث‌های اساسی در توحید نفی عبادت غیر، و آقا همونجا فرمودن که اساساً توحید شکل جامعه رو، قیافه جامعه رو عوض میکنه. این حرف نیست ها، یعنی ما هر وقت که اینها رو واقعیتش رو تجربه کردیم دیدیم واقعا متفاوت میشه. قیافه یک جامعه عوض میشه وقتی که نگاه موحدانه باشه، یه طور نگاه میکنیم. وقتی نگاهمون هنوز موحدانه نیست طور دیگری نگاه میکنیم. الان همین الان انتخابات امریکا سیگه، ببینید نمیخوام خورده بگیرم ها به مردم و اینها، نه واقعا بسیاری از فشارهای جدی باعث میشه که خب آدم دنبال این هم باشه که فضای اطرافش اصلاح بشه و اون سختی هایی که سابق درش بوده از بین بره، در این حدش هم مشکلی نیست. اما زمانی ما میتونیم به این توحید حقیقی برسیم که واقعا بقیه رو صاحب اثر ندونیم در زندگی خودمون و به این باور برسیم که خداست که میتونه تمام این ابعاد زندگی رو درست کنه، و اونهایی که به این باور میرسن در زندگی اجتماعی هم بسیار بهتر و سریعتر و موفقتر عمل میکنه. مثلا شما میبینید که وقتی یک جمعی روی کارن که به هر دلیلی تمام امیدشون اینه که مثلا در امریکا یه اتفاقی بیفته، وقتی این امید از بین میره توی کار خودشون میمونه، نمیتونن دیگه کارو پیش ببرن، ضعیف میشن، قدرت حرکت دادن به اون کار رو درست حسابی ندارن. چرا؟ چون اون منبع امیدشون کور میشه، از بین میره. حالا دوباره منبع امید که بله یه 6-4 تا رأی الکترال مونده که منبع امید برگرده برای حضرات، وقتی که دوباره برمیگرده میبینید دوباره تو همون حوزه منبع امید خودشون فعال میشن. این نگاه نگاهی نیست که بعدی جامعه اسلامی داشته باشه در حوزه توحید. لذا من معتقدم که توی این چند سال آقا بسیار تلاش کرده که ما دچار شرک اجتماعی نشیم، و به نظرم تا حد زیادی موفق بوده. میدونیم الان همه دارن پیگیری میکنن و فلان اینها، ولی واقعا در اعماق وجود مردم کم کم این داره متبلور میشه که اون از اونجا معلوم نیست آبی گرم بشه، از آمریکا معلوم نیست آبی گرم بشه. خیلی مهمه، این رو باید یک جامعه اسلامی بتونه در خودش به وجود بیاره، امید به غیر نداشته باشه، نه تنها فقط اطاعت، امید به غیر هم نداشته باشه. و این رو کیا میتونن به درستی به وجود بیارن؟ مؤمنین میتونن توی جامعه درست به وجود بیارن، یعنی در رفتارشون، در اندیشهشون و در ارائه اون اندیشه نشون بدن که امید به غیر یا امید واهیه. امید به غیر یک امید. و خدا هم خیلی نشونه برای ما میفرسته، خیلی نشونه برای ما میفرسته و برای یک جامعه میفرسته، نشانه های زیاد. مثلا حالا خیلی جمله معترضه یا بلالا چون من تو ذهنم بود عرض بکنم، مثلا از همین دیشب من اخبار اینها رو که میدیدم، این رئیس جمهور امریکا داره شروع میکنه که آقا تقلب بوده، من نمیدونم از فلاجا صندوقا رو آوردن، نمیدونم فلانی رو را ندادن ناظرانمون رو برن ببینن، نمیدونم بله بفرمایید فلانجا اصلا اینا دروغین نوشته شده، مرده ها رأی دادن و این حرفا. بعد بسیار جالبه، بسیار جالبه، معتبرترین شبکه های خبری امریکا هر وقت چنین خبری، از من چند تا رو اخبار رو چک میکردم، خیلی این جالب، هر وقت چنین خبری از این آقای ترامپ میذاشتن سریع زیرش میذاشتن البته این یک ادعای واهیه ها، نه 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 هیچ شاهدی برش نیست، هیچ شاهدی برای این ادعا نیست که تقلبی شده باشه. و همین توییتر، شبکه معظم توییتر و بزرگ توییتر، هر پیامی که ایشون میذاره در حوزه تقلب یه برچسب زیرش میذاره که آقا این بعد چک بشه، من میشه حرف درست بشه، و بعضی پیامایشون رو حذف کرد. ببینید چه کار میکنن برای حفظ حریم هویت داخلی خودشون. شما نمیدونم سال 88 چند سالتون بوده، چه بلایی آوردن به سر تمام آبرو و هویت این مملکت یه عده، بدون اینکه تا امروز که امروز یک دلیل بیاره، یک دلیل تا امروز که امروز. و تمام همین شبکه هایی که دارن هی کنار خبرهای ترامپ فکت چک میذارن که آقا اینو برید چکش کنید چقدر دروغ داره میگه، همه زوم کرده بودن که نه ایشون داره میگه و حتما اتفاقی افتاده بود. اینا نشانه است. حالا الحمدلله به خودشون هم برگشتن، انشالله ادامه هم پیدا میکنه برشون. اما اینا نشونه است که ما واقعیت ها رو از چشممون دور نکنیم، واقعیت ها رو دور نکنیم. یعنی یه زمانی این مظلومیت این انقلاب که فقط هم آقا ایستاد که حلش کنه و خیلی هم ناسزا شنید به خاطر همین، اونم این که آقا شما هویت جمهوریت رو به هم نریزید، خرابش نکنید بدون دلیل. میبینید چقدر در خود امریکا این مطلب مهمه، چقدر مهمه کسی یک وقت خدشه نکنه توی انتخابات، انتخابات بدون سند. چرا؟ چون اینا رأی مردمه، چون اینها بتازن انتخابات توی امریکا خیلی نزدیکتر از اون وضعی که ما سال 88 داشتیم، مثلا اینا 2-3 میلیون در کل ما هم اختلاف دارن، خیلی ظلم بزرگی کردن اینا، خیلی خیلی ظلم بزرگی کردن، مخصوصا همون دو نفر علیه مال انت الله خیلی ظلم بزرگی کردن و تا امروز که امروزه یک جمله دلیل برای حرف خودشون نیاوردن، هیچ. و چقدر مردم رو از هم جدا کردن، خانواده رو از هم جدا کردن، پسر رو از پدرش، پدر رو از پسرش، چقدر شکاف توی جامعه به وجود آوردن. علی حال نشونه های خدا برای اجتماع هست برای یکی صالح بماند. حالا به نظر من همش طراحی الهیه ها، یعنی نظر من نیست، یعنی نگاه قرآنه در حوزه اجتماع همش طراحی الهی، این همش باید بره جلو، تمام این غربال ها باید اتفاق بیفته، این سختی ها باید اتفاق بیفته، این تفاوت ها باید اتفاق بیفته، این دنیا دیدن ها باید همش اتفاق بیفته تا گوهر توحید به دست بیاد. و سختم میشه، منتظر سختتر از این شدنش باشید اگه میخواید به اون نقطه‌ای برسید که دیگه خدا حجتشو بفرسته. جایی میشه که دیگه ما قلبامون تو دهنمون قرار میگیره، و اذا بلغت القلوب و الحناجر، اینطوری میشه وضعیتمون، هنوز چیزی نشده، هنوزم باید سخت‌تر، هنوزم میتواند سخت‌تر بشه، انشاءالله که امیدواریم خدا فرجش رو بفرسته. اما عرض میکنم که این فکر نکنید که وای ما چقدر اوضاعمون، نه اینطوری نیست، کار خدا سخت میکنه که مؤمن واقعی معلوم شه، جامعه ایمانی که ادعای ایمان داره معلوم شه، او که ادعا میکنه من میتونم پای حق بایستم معلوم شه، همونطور که برای یمنی ها داره سخت میکنه. 5 ساله، 5 ساله اینا زندگی ندارن دیگه. کدوم هم مثل اینا زندگی ندارن واقعا. هیچی ندارن، هیچ، نه آب درستی، نه غذایی، نه امنیتی، درسته؟ هیچی ندارن از این جهت. لذا ما انشالله باید خودمون رو آماده کنیم برای این مسیر. علی حال، خب آقا میفرماد که در این درس عنوان معروفشون که شیواری مقاله هم در این باب می‌نویسه، توحید نفی عبودیت غیر خدا. توحید نفی عبودیت غیر خدا که به یه معنا ادامه و توضیح حقیقت جهانبینی توحیدی اسلام. ایشون میفرماد ببینید ما توحید رو دو مدل معنا میتونیم واسه داشته باشیم، هر دو هم درستن ولی باید با هم باشن. یکی تقدیس و تنزیه الهی، خدا هست خیلی بزرگه، بعد عبادتش کنیم و در مقابلش خاضع باشیم، خاشع باشیم، خلاصه هر چی داریم رو تقدیم کنیم، اینها. خب این یک تیکه بحث دو. ایشون میفرماد که این توحید، این نگاه به توحید، این نگاه به توحید یه نگاه اولی است. اگر کسی تو این موضع بماند صرفا میشه یه قدیس، یعنی آدم ظاهرن معنوی، آدم مقدس معنوی ظاهرن، همین. اما شما میفهمد فقط توحید این نیست، نفی شرک فقط این نیست، عبادت فقط این نیست. شما زمانی به توحید در عبادت میرسید که بالاتر از این هم داشته باشید. بالاتر از این چیه؟ ایشون داستان عدی ابن حاتم رو یا عدی ابن حاتم رو اینجا نقل میکنه که میدونید ایشون مسیحی بود و بسیار اهل بذل و بخشش بود، مؤمن نشد تا آخر. پدر حجر ابن عدیه که فرزندش خیلی نورانی و بزرگ شد میگه بله این آیه قرآن رو کشند که اتخذوا احبارهم و رهبانن اربابن من دون الله. اونا روحانیون خودشون رو ارباب من دون الله میدونن. آقا از این چه استفاده میخواد بکنه؟ ایشون میخواد بفرماد که این اربابن من دون الله یعنی چی؟ یعنی اینها دارن علاوه بر خدا اون احبار و رهبان خودشون رو هم چیکار میکنن؟ عبادت میکنن. ایشون میفهمد از این من میخوام به این برسم، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله الا ليعبدوا اله واحد. اونها میگفتن خب ما که اینا رو عبادت نمیکنیم که. آقا رو همین میخواد دست بذاره. ایشون میفهمد که اینا از عبادت تو ذهنشون فقط همون تقدیس و تنزیه و سجده کردن، اصلا این نیست. فقط ایشون میفهمد هر نوع از اطاعتی، هر نوع از اطاعتی میشه عبادت. لذا مسئله شرک در عبادت و کسی دیگری رو شریک در عبادت خدا کردن فقط در مسئله سجده خلاصه نمیشه که من سجده کنم به یک کسی دیگری و اگه فقط به خدا سجده کردم من دیگه موحد محضم. نه، این یک معنای وسیع‌تری پیدا میکنه، یک عمقی پیدا میکنه. کی؟ در مورد کیا؟ اطاعت غیر. چون میفهمون نه تنها اطاعت غیر، در ادبیات شیعی خودمون فراتر از این هم داریم که من از قائلا کلام ناطقن فقط ابده، روایت معروف از امام جواد سلام الله علیه. آقا میفهمد که تو حتی اگر شش دنگ حواست هم پیش کسی باشه موقع صحبتش داری او رو عبادت میکنی به این معنی. حالا اگه او داره کلام خدا رو میگه عبادت الله داره میکنه، اگه داره کلام رو میفهمی غیر خدا رو میگه دیگه عبادت الله نیست، شرک. لذا ایشون میفهمد شما معنای عبادت رو وقتی گسترده بکنید، معنای عبادت رو وقتی گسترده بکنید اساسا مسئله توحید در جامعه یه وضع دیگری پیدا میکنه و یه افق دیگری برای انسان اینجا به وجود میاد. یعنی انسان اون وقت میبینه که فقط مسئله توحیدی نیست که من بتونم عبادت بکنم یا سجده بکنم فقط برای خدا. نه، من تمام ساحت‌های زندگیمو بعد از عبادت غیر پاک کنم و تو تمام این ساحت‌ها باید خدا رو قرار بدم. دقت کنید، از تمام این ساحت‌ها باید عبادت غیر رو پاک بکنم و در تمام این ساحت‌ها باید عبادت الهی رو قرار بدم. و این مهمه و این ارزشه. ازایشون عبارت شو ببینید، صفحه 252: ببینید چقدر افق دید انسان وسیع می شود، ببینید چطور قضایای تاریخ برای انسان قابل تفسیر می شود. انبیا که آمدن همه با ایده توحید آمدن. در مبحث انبیا و مخصوص به نبوت این را از روی قرآن بیان خواهیم کرد، انشاءالله می رسیم. همه انبیا عظام الهی آمدن تا مردم را موحد کنند. اما موحد یعنی چی؟ یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا را از دست و گردن آنها باز کنند. و خود قرآن به این معنی تصریح میکند. خیلی آیه زیبایی. و یذا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اسر و اغلال، اسر همون بند و زنجیر و اینهاست، اغلال هم که اصلا غل و زنجیر. اصلا پیغمبر آمد که وضع کند از اینها غل و زنجیر. این چی؟ غل و زنجیر، از اینا باز کنه. والاغلال التي كانت عليهم، اینا رو میخواست پرواز بده. لذا آمد غل و زنجیرها رو از روی دست و پا اینها باز کرد. مرحوم مطهری فرمود این آیه دلالت بر هدف آزادی معنوی انسان داره. همین آیه که اینجا خونه. و توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه می شود، وقتی با این نظر شما نگاه را توحید را نگاه می کنید، یک فکریست، یک اصلیست اصلا برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی. دوباره ایشون اومد توی همون فازی که دیگه کتاب دنبالش هستشون. چون فهمید اگه اینطور نگاه کردید، فقط این نیست که تو توی معبدت بخوای خدا رو عبادت کنی. اصلا این نیست. شما اینجا آمدی توحید را بپذیری که در عرصه اجتماع از تمام شوائب شرک جامعه خلاص بشه. اصلا تو عرصه اجتماعی که یک بخشی از شرک میتونه به وجود بیاد که شرک در اطاعته. در روابط آدم‌ها با همدیگه است که مسئله طبقات و اطاعت از افراد از همدیگه به وجود میاد و برخی بعضی دیگر رو استبعاد میکنن و استثمار میکنن. چون فهمت توحید اومده اینجا رو هدف بگیره، این غل و زنجیر رو از انسان باز کنه. وقتی با این نظر شما توحید رو نگاه میکنید، میبینید یک فکریست، یک اصلیست اصلا برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، مربوط به جهتگیری انسانها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه های بشری. ببین چقدر این توحید تفاوت دارد با توحید خدای یکست و دو نیست، خشک بی‌مغز بی‌روح و ندانسته. توحید یعنی این. چون فهمه توحید اگه فقط بخوای برهان فلسفی براش بیارید، یه برهان فطری هر چی بخواد براش بیارید که با او فقط بخواید خدا رو ثابت بکنید، همین. خب تمام نمیشه کار توحید. توحید باید ادامه پیدا بکنه. ببینید ایشون موافقه با اون برهان، مشکلی با اون نداره ها. ایشون فهمید اون نقطه شروعه. اگر اون نرسه به این که در جامعه تو انسان موحد تولید کنه که توحید نیست، او باز توحید مشروبه به شرکه، توحید قاطیه با شرکه. تو باید ارتقاء پیدا بکنی به نفی عبودیت هرچه غیر خدا. این میشه توحید. بعدشون حالا اون آیات قرآن میاره که ابتدا همینجا فرموده، بسم الله الرحمن الرحیم: افغیر الله ابتغی حکمن. پیامبر میفرمود آیا حکم و قاضی و حاکمی غیر خدا من قبول کنم؟ حاکمی غیر خدا قبول کنم؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. حکم و حاکم فقط خداست، غیر خدا که نمیتونه حاکم باشه کسی در این عالم. بعد آقا همین رو یک بحث و توضیحی میده ذیل این آیه دیگه. من کلیت بحث هم میخوام وارد بحث توحید در طبقات بشم، یه اشاره هم میکنه چون بعد از اینجا ادامه این آیات میرسه به این آیه معروف فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین، به بحث آیه ذبح و تزکیه که آقا اگر خواستید یک حیوانی رو که البته حلال گوشت باشه بخواید بخورید، قبلش باید حتما قبل از ذبحش اسم خدا رو بر او ببرید. میگن بسم الله باید بگید قبل از اینکه بخواید مرغی رو ذبح کنید یا گوسفندی رو ذبح کنید یا گاوی رو ذبح کنید. ایشون میفهمد تو این آیاتی که ما با این اوج مطرح کردیم که کلیت داشتن، چرا یه دفعه خدا به یه حکم فرعی میپردازه، فرعی فقه. ایشون میفهمد اولا اصلا احکام پیش خدا اینطوری نیست که بالا پایین داشته باشه، همش توی یه سطح برای خدا. ثانیا اینجا یه نماده. نماد چیه؟ این در مقابل اونهایی است که نام مسیح رو می‌خواستن بیارن موعظه یا کارهای دیگه بکنن. این نماد میگه تو در تمام امور زندگی، تا امور خیلی ساده که مربوط به خورد و خوراک تم هست، چکار کن؟ مرکز رو توحید قرار بده، هدف رو خدا قرار بده. و واقعا این تفسیر درستی. لذا شما میبینید اصلا موقع قضا حاجت برید مستحبات شو ببینید، با پای چپ برید داخل، نمیدونم فلان کار رو بکنید، با پای راست بعدم بیاید بیرون، یعنی کارهایی که دیگه جز پایین ترین نیازهای عادی جسمی انسان. چقدر ما اونجا مستحبات خدا میخواد این، حالا خیلی اونجا همونجا مستحبات جالبی هست، حالا من کار ندارم، خدا میخواد این روحیه توحیدی، این نگاه توحیدی، این نگاه توحیدی، این بست پیدا بکنه در همه زندگی. لذا شما نقطه ای از روز رو نمیبینید که خالی باشه از یکی از اذکار الهی. خیلی جالبه. کاری رو نمیبینید که اونجا رو اسلام خالی کرده باشه از ذکر الله. یک کتابی داره مرحوم شیخ بهایی به نام مفتاح الفلاح، مجموعی از کار، عبادات و اعمالی که آدم باید تو یه روز انجام بده، و بسیار هم کتاب ارزشمند و گران قدر است. یک کتابی داره مرحوم سید ابن طاووس به نام فلاح السائل، اونم همینه، تو یه روز آدم چه کاری میتونه انجام بده، که متاسفانه بخشی از اون کتاب مفقود شده، اصلا وجود نداره، مال بعضی از ساعت‌های اساس. اینا ساعت روز تقسیم کردن، ساعت اول این، ساعت دوم این، ساعت سوم. حالا غرضم چیه از این بحث؟ اینه که اساساً اسلام آمده در تمام طول روز و در تمام طول زندگی این رو برای تو به وجود بیاره، این معنا رو، این معنا رو برای تو به وجود بیاره که تمام حقیقت نگاه تو باید همراه با توحید باشه. ایشون فهمید این همراهی با توحید که از دلش چی در میاد؟ از دلش فقط اطاعت خدا در میاد، نفی اطاعت غیر در میاد. خیلی خوب، بحث دوم و بحث پایانی ما در توحید، چون بحث آخر که آثار روانی توحید هست، حالی اشاره خواهم کرد، میتونید خودتونم بخونید، مشکل نداره. بحث توحید و نفی طبقات اجتماعی، من ولی پیش زمینه نسبت به این بحث بگم بعد واردش بشیم. ببینید بحث طبقات اجتماعی، این تعبیر و این عنوان، باز در زمانی که آقا داره این بیانات رو میکنه، سال دهه 50، به شدت بحث داغیه، به شدت بحث داغیه، چون که خدمتتون که عرض بکنم حضرت آقا در اون زمان مواجهه با نگاه‌های مارکسیستی، نگاه‌های کمونیستی و اون فضاهایی که به شدت بحث از طبقات اجتماعی دارن میکنن، میگن، نمیدونم براتون توضیح دادم دیگه، اون نگاه مارکسیستا چی بود، حتی کشیدم براتون. اونها معتقدن که جامعه طبقه کارگری داره، طبقه ثروتمند و سرمایه‌داری داره، طبقات دیگه هم قائلن، دوران‌های قائلن، دوران کمون اولیه، دوران فئودالیسم، بعد دوران سرمایه‌داری، اینا قائلن بهش، و میگن که ما باید از این اختلاف طبقاتی عبور بکنیم. بعد اونها میگن عبور از این اختلاف طبقاتی عبور جبریه، به خاطر جبر تاریخ. جبر تاریخ ما رو میکشونه به این سمت که در نهایت خدمت شما که عرض بکنم طبقه کارگر میشورد بر طبقه سرمایه دار و انقلاب میشه. انقلاب که شد دیگه جامعه بی طبقه شکل میگیره. آقا در اینجا دو تا غرض داره از این عنوان جامعه بی طبقه، چون این جامعه بی طبقه بازی تعبیر بوده که مارکسیستا خیلی استفاده میکردن، حتی جامعه بی طبقه توحیدی رو خیلی استفاده میکردن، حتی این عنوان بود. نه فقط مارکسیستا، خیلی اون زمان تحت تاثیر از نگاه های چپ اینو خیلی استفاده میکردن، تو تبلیغات انتخاباتی بنی صدر هم برید ببینید هست. آقا اینجا این عنوان رو باز استفاده میکنه به خاطر همون مقدمه که ابتدای کار من خدمتتون عرض کردم، که بیان اسلامی واقعی رو از این توضیح بده. لذا هم در لابلای این بس کامل مارکسیستا رو نقد میکنه، چلو از خواهم کرد، چون اونا ایده ای دارن، اونا معتقدن که دگرگونی اجتماعی و اقتصادی مقدم بر دگرگونی های فکری و فلسفی. اگر نظامات اقتصادی و سازوکارهای اقتصادی و کاری در جامعه تغییر کرد، فکر و فلسفه تغییر میکنه. ما معتقدیم نه، پیامبران مبدع حرکتشون فکر بوده. آقا هم اینجا همین میفهمد. خیلی خوب آقا میفهمد مسئله ما چیه. ایشون میفهمد دومین تعهد از اون قطعنامه توحیدی نفی طبقات اجتماعی. اولین قطع، اولین عنوانش چی بود؟ یادتون هست؟ اون قطعنامه توحیدی اولین تعهدش، اولین مادهش چی بود؟ کسی یادش هست بنویسه؟ یادتون نیست؟ من کتابو نخوندید شما؟ خوندید دیگه، ما هم که توضیحش دادیم هفته پیش. اولین تعهد کمی بود که الان هم دوباره گفتیم دیگه، نفی اطاعت غیر. نفی اطاعت غیر اولین تعهد. دومین تعهد چیه؟ نفی طبقات اجتماعی. صدامو که میشنوید اصلا ها، کسی که هست ما با دیوار که حرف نمیزنیم. خب الحمدلله خیلی خوب. دومینش نفی طبقات اجتماعی. ایشون میفهمد توحید یکی از آثاری که داره اینه که هر گونه مزیت اجتماعی رو بله، غیر از این که توجه جامعه اسلامی به معنویت و آخرته، حالا عرض میکنم نکات دیگه هم توش هست، فقط این نیست، نکات بسیار اساسی و کلیدی و سنگینی ما با مارکسیسم داریم، خیلی جدی. بله، ما یه دو جلسه در تدریس کتاب جامعه و تاریخ شهید مطهری مفصل این بحث رو کردیم، اگه بخواستید به من پیام بدید در ایتا براتون بفرستم. مفصلی بس تقریبا فلسفیشون اونجا کردیم با همین جمعی از دانشجوی جامعه اسلامی، این هم بود دو سه سال پیش بود فکر میکنم. اینجا بله، حتی مارکسیست ها هم شعار جامعه توحیدی داشتن، مارکسیست های وطنی ایرانی ها. ما یه جمعی داشتیم در ایران، جلسه اول هم عرض کردم خدمتون، اینها یه التقاطی بین نگاه های مارکسیستی و نگاه های اسلامی داشتن، مثل همین جریان مجاهدین خلق و امثال اینها. اینها یک التقاطی از نگاه های مارکسیستی و نگاه های اسلامی داشتن، اصلا اینو میگفتن جامعه بی طبقه توحیدی و بر این اساس تبلیغ میکردن و خیلی هم بحث داشتن. خیلی خوب خدمت شما که عرض بکنم، آقا اینجا چی میفرماد؟ میفرماد که اگر جامعه توحیدی شد دیگه طبقات درش معنا نداره. یعنی چی طبقات معنا نداره؟ حالا بعدش خودش توضیح میده. یعنی کسی نمیتونه به واسطه اینکه یه شغلی یا یک ژنی یا یک مطلب مخصوص به خودش دارد از مزایای بیشتری بهره مند بشود. کسی نمیتواند به صورت ذاتی فرمان روای دیگری باشد. کسی رو نمیتونیم از بدو تولدش بگذاریم توی، یعنی این گروه کنیم اینا رو بذاریم توی طبقه مثلا سوم جامعه. این ممکن نیست. بعد یه مثالی میزنه ایشون به تاریخ طبقات اجتماعی هند تا این نکته خیلی مهمی ازش نتیجه بگیره. حالا ببینید تاریخ طبقات اجتماعی رو در هندشون میفهمد چند طبقه دارن. طبقه اول طبقه برهمن ها و روحانیون برهمایی که اونها سالار و حاکم و همه چیزن در جامعه، تمام مزایا به اونها برمیگرده. طبقه دوم طبقه شاهزاده ها و ارتشی ها. طبقه سوم طبقه فلاحان و کشاورزا. طبقه چهارم مردم عادی و بقیه مشاغل. و اساساً عنصر مولد طبقه سومی بود که کشاورز بود، ولی طبقه سوم هم بود، مزیتی نداشت. و یه دسته ای از طبقات که اصلا اونا نجس بودن چون از ذات آریایی نبودن و یه ژن دیگه بودن و این حرف. بعدشون میفهمد که این برای اونها تفسیر الهیاتی شده بود. یعنی چی؟ یعنی گفته بودن ببینید این برهمن ها از سر برهما خلق شدن، چه میدونم اون شاهزاده ها و بفرمایید اونها از دست برهما خلق شدن، اینها از پای برهما. و چون ذاتن اینها خلقشون یه خلق بالاتری بوده، الان توی جامعه وضعشون اینه. دقت میکنید؟ چون ذاتن یک خلقت متفاوتی دارند، امروز هم وضع زندگیشون اینطوری متفاوته. آقا میفهمد اگر ما اینطوری بخوایم تفسیر بکنیم و نگاه بکنیم، اساساً دیگه تغییر کلن مستحیل میشه، محال میشه. چرا محال میشه؟ چون در جامعه‌ای که تو به اونها پذیراندی که چی؟ پذیرفتن، قبولاندی تو به اونها که چی؟ که اساساً تو در ذاتت پایین تر از بقیه. تو که اصلا تغییر من ندارد دوست، برای چی به جنگه؟ همین کار رو خلفای بنی امیه و بنی عباس در قرن اواخر قرن اول و دیگه در قرن دوم هجری اینو انجام دادن در جامعه اسلام. حالا با این نگاه دیگری و با حاکم کردن این نگاه جبرگرایانه، این رو خواستن مردم به قبولونه که هر وضعی که الان توش هستید خدا خواسته. آقا غیر خواست خدا بوده، خدا نمیخواست، یعنی خلاف خواست خدا اتفاق تو عالم افتاده، پس خواست خدا بوده دیگه. اگر خواست خدا بوده، پس خواست خدا بوده که متوکل بشود خلیفه، امام هادی بشود جز مردم عادی. خدا خواسته من خلیفه باشم تو نباشی، خدا خواسته من قدرت داشته باشم تو نداشته باشی. و با این الهیات به شدت اشعری این جبرگرایانه، به شدت جبرگرایانه، تا حد بسیار زیادی موفق بودن مردم رو کنترل کنن علیه حاکمیت خودشون. حتی این نگاه میشه در زمان سید الشهدا احساس که در قضیه کربلا که حاکمیت بنی امیه داشت با چنین نگاهی مخالفت میکرد با سید الشهدا و با حقیقت اسلام. دقت میکنی؟ لذا ما اینو باید دقت بکنیم که اگر محضر شریف شما که عرض بکنم داریم از حاکمیت توحیدی حرف میزنیم و نفی طبقات توحیدی، این نفی طبقات معنیش اینجا از نظر آقا اینه که اگر شما توحید رو حاکم بکنید در جامعه، اگر حقیقت توحیدی رو حاکم بکنید در جامعه، اگر حقیقت توحیدی بشود لب جامعه و لب مکتب، اون وقت چون اساساً انسان‌ها در خلقت مساوین، چون اساساً نسبت انسان‌ها با خدا یکیه، اساساً نسبت اونها با خدا یکیه، دیگه معنا نداره که شما یه نفر حاکم بر دیگری کنید. مزیتی در کسی نیست بر کسی دیگری. ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. اون آیات معروف. اصلا ارباب و رعیتی باید بساطش جمع بشه. لذا ایشون معتقده که در جامعه‌ای که حالا دیگه بگم بعد وارد اون بشم، حالا ایشون معتقده برای اینکه به این برسیم، برخلاف اون نگاه‌های مارکسیستی که میگن نه باید مناسبات درونی جامعه و خدمت شما که عرض بکنم مناسبات اجتماعی عوض بشه تا فکر و فلسفه عوض بشه، ایشون میگه این غلطه. ببینید صفحه 274، اینطور نیست که فکر و فلسفه بخواد عوض بشه و بعد مناسبات عوض بشه، ببخشید مناسبات اجتماعی عوض بشه تا فکر و فلسفه عوض بشه. اینا معتقدن که فکر و فلسفه و اینها فرع بر اقتصادن. مارکسیستا خیلی جالبه، فکر کنم گفتم بهتون دیگه، اینها معتقدن که اینا همه فرع بر اقتصاده، یعنی ساختارهای اقتصادی که اصلا اندیشه میسازه. تو اگه تو فلان ساختار اقتصادی باشی اونطوری فکر میکنی، تو فلان ساختار اقتصادی باشی طور دیگری فکر میکنی. اصلا انسان استقلال فکری نداره، حرف اینا اینه. انسان در یه طبقه اجتماعی زندگی میکنه، بر اساس زندگیش توی این طبقه اجتماعی که حالا تو هر طبقه از طبقات که میخواد باشه، بر اساس زندگیش فکر و اندیشه و اخلاق و فلسفه و الهیاتش تولید میشه. مثلا اینا میگن دین محصول طبقاته، اونایشون که دیگه اصلا کامل ضد دینن. دقت میکنه؟ لذا این مطلب مهمه. آقا میفهمد نه، پیامبران آمده اند و مصلحین اجتماعی هم همین است. صفحه 274، اول میان فکر و اندیشه و فلسفه مردم رو عوض میکنن تا بعد جامعه عوض بشه. یعنی اینطوری نیست که اونها خدمت شما که عرض بکنم فکر و اندیشه رو رها بکنم، بگم مناسبات اقتصادی عوض بشه تا جامعه عوض بشه، نه هرگز اینطور نیست. آنها فکر و اندیشه مردم رو عوض میکنن تا مناسبات اجتماعی هم عوض بشه. لذا وقتی اسلام میاد اولین کاری که میکنه چیه؟ این کلمه لا اله الا الله و وجود لا اله الا الله رو جا میندازه برای مردم. وقتی این اتفاق میفته دیگه بلال حبشی نمیتونه تبعیت کنه از مولای خودش، مولا و معنی اون زمانش، نمیتونه خدمتکار و مشرک باشه. وقتی این رو میگه دیگه طبقه ضعیف مکه نمیتونن استثمار بشن با طبقه قوی مکه. لذا اصلا مشکل مکه چی بود؟ فکر کنید مشکل ابو سفیان ابو جهل بود، مثلا پیغمبر نمیخواد لات و هول و عزا رو بپرسته؟ اصلا این مهم نبود چندان برای اینها. مسئله این بود که او داشت به چیزی دعوت میکرد که ساختار تولید قدرت رو در جامعه از دست ابو سفیان میگرفت. تمام توجیهات الهیاتی که او به وجود آورده بود برای اینکه خودش بشود اشراف و بقیه بشون زیر دست و تمام مدار این اجتماع دور او بچرخد، این از بین داشت میرفت. لذا مقابل پیغمبر میستادن و میجنگیدن. اگه پیغمبر میخواست تو غار حرا جمع بشه یه 30-40 نفرم دور خودش جمع کنه، کاری بهش نداشتن که چندان. میرفت اونجا عبادت، چون که برمیگشت تو همین بافت اجتماعی، تو همین وضعیت اجتماعی زندگی میکرد، تمام هم میشد، هیچ مشکلی هم نبود، همه هم با هم خوبن، الحمدلله بالعالمی تمام شد. چرا مقابل پیغمبر ایستادم؟ چون او لا اله الا اللهش امتداد داشت، لا اله الا اللهش نابود کننده وضعیت استثمار طبقاتی بود. لذا آقا معتقده که جامعه توحیدی جامعه است که انسان‌ها درسته که اختلاف‌های ذاتی استعدادی دارن، بله دارن، با توجه به تلاش‌هاشون هم به جای مختلفی میرسن، بله میرسن، اما مزیتی اون جامعه برای افراد به طور خاص قائل نمی‌شود به خاطر نژادشون، جنسشون، طبقه اجتماعیشون، و اساساً این طبقه رو به معنای مرسوم خودش از بین می‌بره. ببینید حرف این نیست که ما در اجتماع گروه‌های مختلف، اقشار مختلف، صنوف مختلف نداشته باشیم. اون قهریه، اون واقعیه، اون همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. مسئله اینه که کسی به خاطر صنف و طبقش محروم بشه از بعضی از مواهب. و این بعدا خیلی امتداد داره ها، یعنی خیلی از نگاه‌های فضاهایی که الان در کشور ما وجود داره منافات با این داره. لذا باید اصلاح بشه. ما هنوز علوم انسانی مبتنی بر اینو تولید نکردیم. من چند بار دارم اینو میگم، علوم انسانی مبتنی بر این آموزش پرورش رو عوض میکنه، فضای اقتصادی رو عوض میکنه، بانک رو عوض میکنه، همه اینا رو عوض میکنه. لذا این نگاهه که استثمار رو نمیپذیره، نه فقط در جامعه، در جامعه بین الملل هم نمیپذیره. و چرا امام و آقا دنبال اینه؟ چون رفتن زیر یوغ اینها یعنی شرک، معنا شرکه. یعنی اونا تعیین کنن که تو چی باشی، چطور زندگی بکنی، چطور فکر کنی. قدرت اونهاست که تمام این ابعاد رو تعیین میکنه. لذا ایشون معتقده که این اتفاق باید به وجود بیاد. بعد ایشون دیگه وقتمون رو به پایان، من اینجا 11:50 اذانه. بعد ایشون در ادامه میفرماد که اتفاقا الان که فضای سرمایه‌داری داره حاکمیت میکنه، شاید برخی بگن که نه این دیگه اون فضاهای طبقاتی اینها توش نیست، در حالی که نه، به شدت نظام طبقاتی درش سنگین تره، به شدت. ایشون میفهمد موزیانه تره، واقعا هم همینه. یکی از رفقای ما اون روز داشت میگفت که خیلی جالب، حالا شما برای شما که مخاطب مستقیم این بحث است خیلی خوب، میگفت که از این آمارهایی گرفتن در بعضی از کشورهای غربی، میدونید دیگه از اواخر قرن 19 هم اونها زن رو وارد بازار کار کردن با بعضی بحثای تحت عنوان آزادی و فلان اینها، و تو قرن 20 دیگه کم کم زن جاش شد به عنوان نیروی مولد کاری در جامعه، در کارخونه ها اینا ایفا کرد. و هنوز که هنوز در همین انتخابات آمریکا، خیلی جالبه، یکی از مسائل خیلی مهم اینه که زنها میگن باید به ما حقوق مساوی با مردها بدید. از اول نصف بوده حقوقشون، یعنی یک نیروی کار تقریبا مجانی برای سرمایه داری. کی نیروی کار برای نظام سرمایه‌داری کامل فراهم کرد؟ جنبش فمینیسم. من برای همینه که حالا یه بار بعد سریع مفصل بحث کنیم، چند بار عرض کردیم جایی که فمینیسم ضد زن‌ترین جنبش بوده در تاریخ، زن رو با شعار این که تو باید برابر با مرد باشی و نباید خانه نشین این حرفا باشی تبدیل کرد به نیروی کار بسیار ارزان قیمت برای کارتل های بزرگ اقتصادی، برای هلدینگ های بزرگ اقتصادی و سود اونها رو به شدت سرشار کرد، نوعی از بیگاری حالا واقعا. بعد این رو بست داد و رسمیت بهش داد و این شد اصلا انگار جز یکی از چیزایی که جامعه دیگه به صورت تکلیف از زن میخواست. بعد خیلی جالب این دوستان میفرمودن که من خودم هنوز آمار ندیدم، حالا بعد ازشون بگیرم، میگفتن که الان در بعضی از جوامع غربی یه آمار شاید حدود مثلا 25% یا 30% میگفت 25 یا 30% خانواده هایی که مرد هم دارن نفقهشون با زن. و میگفت طی این بررسی مطالعاتی میگفت مثلا تا سال 2030-2040 یه عدد من میگم یادم نمیاد دقیقا، میگفت این درصد میرسه به 70%. یعنی 70% خانواده ها ناناورشون میشه زن. فیشون میگفت که این به زودی تبدیلش خواهد شد به عنوان شرط ازدواج مردها. میگن اگر شما نفقه خانواده رو بر عهده میگیری ما ازدواج میکنیم. چیزی شبیه این داره تو کشور ما اتفاق میفته الان با همین حضرات فمینیست. از بعد آقای وقتی میخوام ازدواج کنم اول میگن دنبال اینکه زن شاغل باشه. من دیدم این اتفاق. یعنی یه چیزی که داشت حق زن جلوه داده میشد داره تکلیف میشود بر او که او زیر این بله چرخ دنده های اقتصادی له بشه، اون زن و او بشه ناناور. خیلی ادبیات من اونجا اتفاقا به دوستمون گفتم که ببین چه ادبیات متفاوتی اسلام خلق کرده. میدونید اسلام هیچ تعهد اقتصادی برای زن قائل نشد، یعنی زن هیچ وظیفه‌ای به جهت اقتصادی در مقابل خانواده نداره، اما کاملا حق کار اقتصادی داره، میتونه میلیاردر هم بشه. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. زن هر چی اکتساب کنه پولش مال خودش و یک ریالش لازم نیست بیاره تو خونه خرج کنه ها. نمیگم نباید بکنه، حالا بعدن مثلا شما رفید وارد زندگی شید، نه اینکه خلاصه دو تا حساب بانکی درست کنید و اینا، دارم بحث حقوقیشو میگم. ببینید دا کار به کجا میرسه. ساختارهای جدید لیبرال و سرمایه داری تو ذاتش استثمار نوشته شده. شما جالبه در غرب که آزادی بیان داریم، شما علیه همه چی میتونی حرف بزنی، واقعا علیه خدا میتونی حرف بزنی، اما یه کارمند برید پیدا بکنید به راحتی علیه کارفرماش بتونه حرف بزنه. برید پیدا بکنید 5 تا کارمند گوگل یا فیسبوک یا خدمت شما که عرض بکنم شرکت‌های غول‌های بزرگ اقتصادی یا مثلا توییتر نمره پیدا بکنید که اینها شرکت بزرگ فناوری هستن، اینا علیه ساختار کلی اون شرکت حرف بزنن و هنوز شغلشون رو داشته باشن. این استثمار، این آزادی بیان. او مسئلهش اصلا چون خدا نیست میگه در مورد خدا حرف بزن، چون مرز اجتماعیشو داره پول و سرمایه تعیین میکنه، لذا اگه رو مرز اجتماعیش حرف بزنی دیگه حقی نداری. لذا ایشون خیلی اینجا دقیق میفرماد که اتفاقا استثمار و طبقه طبقه شدن در نظام‌های لیبرال به شدت واضح‌تره. و اینجا خیلی کتاب هم نوشته شده، هم جریان‌های چپ خیلی کتاب نوشتن، هم در نقد نئولیبرالیسم خیلی بحث‌های مفصل و مختلفی شده. ما اینا رو باید یاد بگیریم و بفهمیم، چون کشور ما هم به شدت در خطر اینه، مخصوصا با حضور چنین دست‌اندرکارانی که کاملا نگاه‌های لیبرال دارن. کاملا ما خطر این در اطرافمون وجود داره که بغلطیم در اون نظام به شدت پرفشار با نگاه های سرمایه داری که واقعا یه جمعی از مردم اونجا یه له میشن یا در یه حد عادی از زندگی میکنن. بله اون مقدار پول بهشون میرسه در جوامع غربی که بتونن مصرفی بکنن، فیلمی ببینن، سینما برن، تفریح کنن، همین. در حالی که اگر هم او بیاد و ببینه که ثروتمند نقطه مقابلش به چه حدی از ثروت رسیده، اصلا دیوونه میشه. مثلا جنبش والاستریت از دل همین در اومد دیگه. الان در همین قضیه کرونا که این 8-9-10 ماه گذشته، مثلا این جف بزوس که بزرگترین ثروتمند دنیاست، بالای 150-160 میلیارد دلار ثروت داره، این مالک این آمازون، خرید و فروش بزرگ اینترنتی، من 2-3 ماه اول دیدم که 10 میلیارد دلار به ثروتش اضافه شد. در حالی که طبقات پایین و متوسط در جامعه امریکا به شدت از جهت اقتصادی ضعیف شدن و داره هی همین ادامه پیدا میکنه و بیشتر میشه. یعنی حتی در مقابلی در مورد یک بحران بسیار بزرگ که همه رو خونه نشین میکنه، به راحتی اوه که داره سود به دست میاد. و حالا امثال این که خیلی مفصل هست. البته آقا اینجا مفصل به این نپرداخته که حالا دقیقاً شکل و شاکله جامعه اسلامی چطور میشه. اینو بعداً بعد انقلابشون خیلی بیشتر فرمود. این یکی از کارویژه‌های شماست. روی این کار کنید. حالا اون قیافه جامعه اسلامی و روی این فکر کنید. اون قیافه جامعه اسلامی بعد از این اتفاق به چه شکلی میشه؟ قیافش چطوره؟ هدفش چیه؟ فکر و اندیشش چیه؟ انشالله این در جلسات بعد انشالله بحث خدمتتون خواهیم کرد. یه بحث آخر مونده تحت عنوان آثار روانی توحید که اونم حتما بخونید. ابعادی که آقا میفهمد که خیلی بحث نیاز نداره، بحث تکمیلی برای اون آثار روانی توحید اگه خواستید بخونید خدمت شما که عرض بکنم، کتاب انسان ایمان شهید متحری فصل سوم تحت عنوان فواید و آثار ایمان، اونم همین خیلی نزدیکه به این مطالعات. باز نگاه آقا اجتماعی تر اینجا. خیلی خوب، انشالله جلسه آینده اگر خدا بخواد وارد بحث توحید میشیم انشالله که دیگه اون دوتا بحث پایانیمونم بتونیم به پایان برسونیم. اگر سوالی نیست دیگه بریم برای نماز. خسته نباشید انشالله. سوالات هم داشتید توی ایتام از من میتونید بپرسید، لزومن اینجا تو ذهنتون هم اونجا میتونید بپرسید. البته بعضیتون سوالای پرسید و میدونم یکم طول کشیده من جواب بدم یا ندادم، معذرت میخوام همینجا چون خیلی سرم شلوغه، ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.